بعثت و وحی الهی حقایقی رو برای مردم روشن کرد، برای بشریت حقایقی رو روشن کرد. این حقایق به نحوی است که اگر آحاد بشر و جوامع گوناگون بشری به این حقایق ایمان بیارند و عملا ملتزم بشند، حیات طیبه به اینها خواهد رسید. حیات طیبه یعنی زندگی شیرین و پرفایده و مطلوب، این حیات طیبه است. حیات پاکیزه، پاکیزه بودنش به اینه که مطلوب باشه، شیرین باشه، انسان رو در صراط کمال کمک کنه به حرکت و برخوردار از همه زیبایی ها و نیکویی ها باشه، هم در دنیا و هم در آخرت. خب این حقایق یک بخش عبارتند از منظومه معرفتی اسلام، که منظومه معرفتی اسلام یعنی نظر اسلام درباره هستی، درباره انسان، درباره نقش انسان در عالم، درباره ذات اقدس پروردگار، درباره صفات و اسماء الهی که ملأت ارکان کل شی در دعای کمیل میخونیم، یا بهم ملأت سماعک و ارضک که در دعای ماه رجب این رو میخونیم، درباره مسیر انسان در دنیا، این یک حقایقی است، و پس از مرگ و امثال اینها حقایق بسیار مهمی است که اینا سلسله معرفتی اسلام، منظومه معرفتی اسلام هستند. اینها رو به بشریت تعلیم میده و انسانها رو هوشیار میکنه و بیدار میکنه. این یک بخش از این حقایقه. یک بخش دیگر از این حقایق منظومه ارزشی اسلام است. منظومه ارزشی اسلام، ارزش هایی که اسلام اونها رو تثبیت کرده است، یعنی به عنوان ارزش اونها رو شناخته است، که آحاد مردم و جوامع مردمی موظفند خودشون رو به این ارزش ها نزدیک کنند، پیش ببرند، سعادتشون در اینه. مثل چه خلقیات فردی که انسان دارای صبر باشه، دارای حلم باشه، دارای گذشت باشه، امثال اینها، که اینها صفات فردی انسان هاست، تا مفاهیم عمومی و زندگی ساز مثل آزادی، مثل عدالت اجتماعی، مثل کرامت انسانی، مثل سبک زندگی. اینها جزو اون سلسله ارزش های اسلامی است که در اسلام بیان شده و تفهیم شده به ما. یه عده‌ای به خطا تصور میکنن بر اینکه این مفاهیم رائج مثل عدالت اجتماعی و آزادی و اینها از غرب به عالم اسلام آمده است، یا متفکرین اسلامی اینها را از غربی ها یاد گرفتند و اونجاها معمول بوده. این کاملا اشتباهه. غرب با این مفاهیم 3-4 قرن بیشتر نیست که آشنا شده. از بعد از رنسانس با این مفاهیم آشنا شده از غرب، در حالی که قبل از او به 1000 سال، یعنی 1400 سال قبل از این، اسلام این مفاهیم رو به طور روشن در قرآن بیان کرده است. با این تفاوت که غربی ها که اینها رو مطرح کردند هیچ وقت صادقانه عمل نکردند به او، نه به آزادی عمل کردند، نه به عدالت اجتماعی عمل کردند، گفتند و عمل نکردند. در اسلام بود و عمل شد در زمان پیغمبر. این عبارت قرآنی امرتو لأعدل بینکم، مال قرآن دیگه، امرتو لأعدل بینکم، دستور پیغمبر این است که عدل، اجرای عدالت بکند. این همون عدالت اجتماعی است، عدالت همه جانب است. یا لیقوم الناس بالقسط، انا ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. یعنی اصل بعثت همه انبیا و ارسال رسول و کتب برای این بود است که قسط، یعنی همین عدل اجتماعی، عدل اقتصادی در بین مردم برقرار بشه. بنابراین اینا مفاهیم قدیمی اسلامی است. یا در مورد آزادی، این بیان امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، این هزار سال قبل از طرح مسئله آزادی در کشورهای غربی مثل فرانسه یا جاهای دیگه است. می‌فرماید که لا تکن عبد غیرک وقد جعلك الله حرا. این از این روشن‌تر دیگه چی میشه؟ یعنی انسان‌ها حرند، آزادند. آزادی شامل همه انواع آزادی میشه. یا اون جمله دیگری که معروف استعبدتم الناس وقد خلقهم الله احرارا، این خطاب به بعضی از فرمانداران اون دوره است که شماها استعبدتم الناس، میخواهید مردم رو مثل برده باشون رفتار بکنید، در حالی که خداوند متعال اینا رو آزاد آفریده. اینا معارف اسلامی است. از این قبیل در معارف اسلامی زیاد است. در نهج البلاغه کلمات متعددی در این زمینه وجود دارد و در بقیه اینها. بنابراین این سلسله ارزش‌ها و سلسله معارف و منظومه معرفتی و منظومه ارزشی به این صورته. پشت سر اینها احکام است، یعنی باید و نبایدها، بکن و نکنها. این احکام اسلامی چه فردی و چه اجتماعی همه برخواسته از اون معارف است و منطبق بر اون ارزش هاست. یعنی این کارهایی که تکالیفی که برای فرد مسلم خدای متعال قرار داده است، این همش نشأت گرفته از همون مفاهیم اصلی و معرفتی است و منطبق با مفاهیم ارزشی است و کمک کننده به صعود در این راهه. خب این مجموعه است که در بعثت در واقع به مردم هدیه شد. حالا اگر چنانچه بخوایم اینا تحقق پیدا بکنه، اگر بخوایم این معارف در فضای عقیدتی جامعه به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا کنه، بخوایم این ارزش‌ها در عمل مردم، در رفتار مردم خودش رو نشان بده، بخوایم این احکام که وسیله پیشرفت و حرکت هست اینا تحقق پیدا کنه، این احتیاج به قدرت سیاسی داره. اگر قدرت سیاسی نباشد، قلدرها زیر بار نمیرن، تنبلها انجام نمیدن. سیاهی لشکر قلدرها و مستکبرین و پولدارها به دنبال اونا حرکت میکنن، یعنی اون مقصود نبوتها حاصل نمیشه. لذا در قرآن میفرماید که ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. این مال پیغمبر ما فقط نیست، مال همه پیغمبرانه. اینا باید بیان در کشور مورد اطاعت قرار بگیرن، مردم از اینها اطاعت بکنن. لذا پیغمبر اکرم وقتی که آمدن از یثرب برای اینکه حضرت رو دعوت کنند و اصرار کنند که هجرت کنند ایشون به مدینه، همونجا حضرت با اینها بیعت کرد. بیعت یعنی اینکه شما تحت امر ما هستید، ما میاییم اونجا به این شرط. بعد هم اولی که پیغمبر اکرم وارد شد به مدینه، اول کاری که کرد تشکیل قدرت سیاسی و اجتماعی بود، یعنی تشکیل حکومت، تشکیل حکومت داد. البته پیغمبران دشمنانی دارند و کذالک جعلنا لکل نبی عدو و شیاطین الانس و الجن، دشمنان زیادی دارند. وقتی که حکومت تشکیل میدن، دشمن خارجی هم به اینها اضافه میشه. غیر از دشمنان داخلی، با تشکیل حکومت دشمن خارجی هم اضافه میشه. این معلومه، برای خاطر اینکه دشمن خارجی اگر چنانچه عالم سیاست نباشد و قدرت سیاسی وجود نداشته باشه، خیلی اهمیت نمیده. هر حرفی که کسی بزنه خیلی دنبالش نمیرن. وقتی به قدرت سیاسی رسید، اون وقت دشمن خارجی، اون کسی که مخالف با عدالت است، اون کسی که مخالف با آزادی است، اون کسی که مخالف با حق هر انسانی برای خوب زندگی کردن و مستقل زندگی کردنه، او طبعا مخالفت میکنه. خب حرف امروز من اینه، من میخوام عرض بکنم این همون نسخه ایست که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به این نسخه عمل کرد، عیناً نسخه بعثت پیغمبر. معارف همون معارفی است که پیغمبر اونها رو از جانب خدای متعال به مردم ابلاغ کرد. ارزش ها همون هاست، احکام هم همون هاست، و حرکت به سمت تحقق این احکام، این احتیاج داشت به یک ایمان قوی، به یک همت بلند، به یک دل متوکل علی الله. این در امام همه اینها جمع بود و خدای متعال ایشون اقدام کرد، خدای متعال هم کمک کرد و این حرکت انجام گرفت. البته امام میدانستند که ایمان اسلامی در اعماق جان و ارتکاز ملت ایران خیلی رسوخ دارد. مردم مؤمنی هستند که حالا این خودش بحث جداگانه‌ای داره و کاملا اثبات شده است این که مردم ایران هم اون روز هم امروز علی رغم برخی از ظواهر قدرت ایمانیشون و رسوخ ایمان در دلهاشون خیلی زیاده. یکی از خصوصیات ملت ما به حمدالله اینه. امام این رو میدانستن و لذا مسئله اسلام رو، حکومت اسلامی رو، نظام اسلامی رو مطرح کردن و زمینه اش هم فراهم بود و امام این زمینه رو هم شناخت. زمینه اش عبارت بود از ظلم گسترده و فساد بی پایان رژیم پهلوی که هم وابسته بودن، هم فاسد بودن، هم ظالم بودن، هم معرفت حقیقی انسانی در اینها نبود و این سرریز میشد به مردم. همه میدیدن وضع اون رژیم فاسد و ظالم رو. این هم زمینه خوبی بود، از این زمینه امام بزرگوار استفاده کردن و معجزه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به وقوع پیوست. این حقیقتا تحقق انقلاب اسلامی و تحقق جمهوری اسلامی مثل یک معجزه بود که اتفاق افتاد. این به برکت همین حرکت عظیم بود. جامعه نخستین اسلامی، یعنی اون جامعه‌ای که پیغمبر در مدینه به وجود آورد، از چند هزار نفر مردم مدینه شد 17,000 نفر مثلا، از اولی که تشکیل شد بیشتر نبودن مردمی که در مدینه زندگی میکردن. این به برکت ارشاد پیغمبر، به برکت احکام پیغمبر و معارفی که پیغمبر هدیه کرده بود، با وجود اینکه در این خلال بعد از پیغمبر یه اشکالات اساسی هم به وجود آمد، اما در عین حال اونچنان این حرکت، حرکت ریشه‌دار و مستحکمی بود که روز به روز به طرف قوت پیش رفت، روز به روز قوی‌تر شد، به طوری که اونطوری که در تاریخ جزء مسلمات است این که در قرن چهارم هجری، یعنی 300 سال بعد از بعثت پیغمبر، پس از ظهور جامعه اسلامی، جامعه اسلامی از لحاظ سیاسی وسیع‌ترین جامعه در دنیا بود، از لحاظ نظامی قوی‌ترین ارتش دنیا را داشت، از لحاظ دانش و فرهنگ پیشرفته‌ترین سطح علمی و فرهنگی را داشت در همه دنیا. یعنی 3 قرن بعد از بعثت این جامعه اسلامی این جور حرکتی کرد که از لحاظ نظامی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ علمی و فرهنگی به این رتبه رسید. این تازه مربوط به زمانی است که خلفای ناباب و فاسدی مثل بنی امیه و بنی عباس سر کار بودند. اگر چنانچه به جای اینها ائمه هدایت سر کار می بودند یا کسان منسوب آنها سر کار می بودند، قطعا پیشرفت‌ها 10 برابر اون چیزی بود میشد که اتفاق افتاد. این حرکت اسلام اینه، طبیعت این حرکت طبیعت پیشرفت کردن و قوی شدنه. نسخه امروز هم همینجوره. ما امروز اگر چنانچه صادقانه حرکت بکنیم، عمل بکنیم، تنبلی نکنیم، کوته بینی به خرج ندیم، ساده نگری نکنیم، میتوانیم ایران رو به همون قله برسانیم. البته رسوندن ایران به قله علمی و فرهنگی و صنعتی و نظامی و سیاسی و امثال اینها، این هدف نزدیک ماست. هدف دور تمدن اسلامی است که اون مطلب دیگری است. و نبایدم تعجب کنیم از دشمنی ها. خب ما دشمن زیاد داریم، تعجب نباید کرد. عرض کردم در قرآن خدای متعال می‌فرماید که وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. دشمنانی هم دشمنان جن جنی هم دشمنان انسی وجود دارن و اینها به هم کمک هم میکنند. سیستم‌های اطلاعاتی خیلی از کشورها علیه ما با هم دیگه همکاری میکنن. یوهی بعض هم الا بعضن زخرف القول غرورا. لذا بود که در اول اسلام در جنگ احزاب وقتی که همه نیروهای دشمن پیغمبر از قبایل عرب، از عرض کنم که انواع و اقسام قبایلی که در مکه بودن، در طائف بودن، در جاهای دیگه بودن، همه دور هم جمع شدن، با هم دیگه همدست شدن، یهودی ها رو هم که در نزدیک مدینه بودن دیدن، با خودشون همراه کردن. خب این خیلی حادثه عجیبی بود برای مسلمون ها. مسلمون ها تعجب نکردن. قرآن میفرماید که ولما راء المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. یعنی گفتن خدا وقتی که دیدن دشمنان رو که این جور علیه اونها حرکت کردن، گفتن ما همین وعده رو خدای متعال داده بود که شما دشمنانی خواهید داشت و میان به شما حمله میکنن، حالا آمدن. پس این حرکت دشمن موجب شد که اعتقاد ما بیشتر بشه، چون صدق الله و رسوله، این پیشگویی خدای متعال و پیغمبر خدا تحقق پیدا کرد. و ما زادهم الا ایمانم به تسلیم. این هم اینه. امروز البته امروز خبیث‌ترین دشمن ما و دشمن جمهوری اسلامی آمریکاست. آمریکا البته دشمن کم نداریم ما، اما اونی که از همه خبیث‌تر و عنودتر هست او عبارت است از آمریکا. مسئولان آمریکایی هم دروغگو هستند، پشت هم انداز هستند، وقیحند، طماعند، یعنی انواع و اقسام خصوصیات زشت اخلاقی، شارلاتانند. حرکتاشون، حرفاشون رو شما بشنوید، شارلاتانی حرف میزنند. هم اینجوری هم و هم البته در کنارش ظالمند، سنگدلند، به شدت بیرحمند، تروریستند. یعنی اون چه خوبان همه دارند، اینها به تنهایی همه رو دارند. یعنی اینجور دشمنی در مقابل ما امروز وجود داره. خداوند برای مقابله با دشمنی ها به پیغمبر دستورالعمل داد. از اول بعثت خدای متعال پیغمبر رو امر به صبر کرد. در سوره مدثر که همون جزء سوره های اول قرآن بعثت هست می‌فرماید ولی ربک فصبر، صبر کن برای خدای خودت. در سوره مزمل که باز اون هم همون جزء سوره های اول قرآنه می‌فرماید که وصبر علی ما یقولون. در جاهای دیگه قرآن هم مکررن این معنا هست. در دو جا واستقم کما امرت، استقامت کن، هم در سوره هود هست هم در سوره شورا هست. بنابراین دستورالعمل وارد شده. حالا صبر یعنی چه؟ صبر به معنای نشستن و دست روی دست گذاشتن و انتظار نتایج و حوادث رو کشیدن نیست. صبر یعنی ایستادگی کردن، مقاومت کردن، محاسبات درست خود رو، محاسبات دقیق خود رو با خودگری دشمن تغییر ندادن. این معنای صبر. صبر یعنی پیگیری در پیگیری اهدافی که برای خودمون ترسیم کردیم، با روحیه حرکت کردن و ادامه دادن. این معنای صبره. اگر چنانچه این ثابت قدم بودن و مقاومت کردن با عقل و تدبیر و مشورت و همچنان که در قرآن امرهم شورا بینهم، اگر با اینها همراه بشه قطعا پیروزی نصیب خواهد شد. بنده البته با قاطعیت عرض میکنم که ملت ایران ملت صبوری است، نشان دادن که صبر دارن. ما مسئولین البته گاهی بی صبری کردیم، ولی ملت نه، ملت کاملا صبور بودن. این 40 سال برای ما نشان این معناست به طور روشن. بعضی از روشنفکر نماهای ما هم متاسفانه بی صبری از خودشون نشون دادن. بعضی از اونها بی صبری رو به مرز همکاری و همزبانی با دشمنم رسوندن. بعضی البته اینجور بودن. نقطه مقابلش هم جوانهای مؤمنی هستن که به حمدالله عدهشون خیلی زیاده و روز به روز هم انشالله زیادتر میشه. جوانهای مؤمنی که در عرصه فرهنگ، در عرصه علم، در عرصه فناوری، در عرصه سیاست، در فهم بین المللی مسائل، یعنی مسائل بین المللی رو درست درک کنن و فهم کنن، در مقابلش اینجور جوانها هم هستن که عرض کردم به حمدالله روز به روز زیاد میشن. صبر کردن پس یعنی تسلیم نشدن، دچار ضعف نشدن، دچار تردید نشدن، با شجاعت و عقل جلو دشمن رو گرفتن و دشمن رو مغلوب کردن، که اون وقت در قرآن میفرماید ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. 10 تای شما با 100 تا، 20 تای شما با 200 تا از اونها میتوانید روبرو بشید و غلبه کنید. این مال یه شرایطی است، در یه شرایط دیگه 2 برابر، در یک شرایطی 10 برابر، در یک شرایطی 2 برابر میتوانید شما با اونها مواجه بشید. من در صحبت‌های اخیر چند بار تکرار کردم که کشور بایستی قوی بشود. قوی شدن کشور جزو هدف‌های ماست. این هم از خطوط اصلی نسخه بعثت، این هم از بعثت گرفته شده، این هم از قرآن گرفته شده. قرآن فرماید که وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، هر چی میتوانید قوت رو زیاد کنید. حالا این قوت در وهله اول، نگاه اول، ممکنه قوت نظامی به نظر برسه، لکن ظاهرا خیلی وسیع تر از دامنه قوت نظامی است. ابعاد قوت ابعاد وسیعی است، ابعاد اقتصادی داره، قوت اقتصادی، قوت علمی، قوت فرهنگی، قوت سیاسی که زمینه ساز قوت سیاسی استقلال سیاسی است، قوت تبلیغی. با گذشت زمان عرصه‌های دیگری برای تقویت کشور و ملت به وجود میاد. مثلا فرض کنید امروز حفظ جمعیت جوان کشور یکی از ابزارهای قوت، اینی که بنده رو موالید تکیه میکنم زیاد به خاطر اینه. کشور ما امروز کشور جوانی است. اگر چنانچه موالید در این کشور تولید نشن به قدر لازم و به قدر کافی، که الان به قدر کافی نیست، چند سباه دیگه، چند سال دیگه نسل جوان در کشور کمیاب خواهد شد. وقت کشوری که توش جوان کمه، پیشرفتش کمه. این یکی از ابزارهای قدرت، حفظ اکثریت جوان در جامعه است. یا امروز قوت در فضای مجازی حیاتی است. امروز در فضای مجازی، فضای مجازی امروز حاکم بر زندگی انسان‌هاست در همه دنیا و یه عده همه کارهاشون رو از طریق فضای مجازی پیش می‌برن. قوت در این حیاتی است. یا مثلا در زمینه بهداشت و درمان قوت در این زمینه حیاتی است، که خب الحمدلله ما در این زمینه کار زیادی انجام دادند محققینمون و پزشکانمون و کسانی که در این راه خبره هستند. و جهش تولیدی هم که بنده امسال مطرح کردم، جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت. اگر تولید جهش پیدا بکنه، نه فقط رونق تولید که سال گذشته گفتیم، خب رونق تولید یعنی تولید یه حرکتی درش به وجود بیاد که این انجام گرفته است، اما این کافی نیست. ما احتیاج به خیلی بیش از این داریم. جهش تولید. جهش تولید البته لوازمی دارد، فقط مسئله این نیست که صاحب سرمایه یا صاحب کارگاه همت بکنه برای تولید بیشتر، این احتیاج داره به این که تمام دستگاه های زیربط کار خودشون رو انجام بدن، جلو قاچاق گرفته بشه، واردات بی‌رویه جلوش گرفته بشه، به تولید کننده مشوق‌هایی داده بشه، به کسانی که از کمک های مالی دولتی سوء استفاده میکنن برخورد جدی قضایی بشه. امثال اینها کارهای زیادی است که اگر این کار رو انجام بگیره، که انشالله امسال باید انجام بگیره این کارها، جهش تولید تحقق پیدا خواهد کرد.